به ساعت 14 خوش آمدید. ساعت 2 عصر به وقت تهران به تاریخ 23 مرداد ماه سال 1404. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا بریده ای از آنچه در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. پایان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، آیا همه چیز واقعا تمام شده؟ سکوت تهران در میان چه معنایی داره؟ در این برنامه بیشتر به اون خواهیم پرداخت. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین خواستار اصلاحات گسترده در سیاست خارجی و رابطه حاکمیت با مردم شده و بنی صدر سازی پزشکیان، تکرار تاریخ یا تاکتیک فشار سیاسی؟ چرا چنهای تند رو به صحبت‌های مسعود پزشکیان بر لزوم مذاکره تاختند؟ اما پیش از همه اینها به بعدی هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم فرشته قاضی. فرشته درود بر شما.
ممنون رویا، سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. مقام های دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوایی سوریه ندادند. رسانه های ترکیه و اسرائیل گزارش میدهند که در پی ممانعت مقام های سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. روزنامه ترکیه تودی نوشته که در پی سرنگونی نظام بشار اسد در سوریه در آذر ماه گذشته حاکمان جدید دمشق عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی سوریه را منع کردند. این گزارش می‌افزاید تغییر مسیر اجباری هواپیمای علی لاریجانی نشان از میزان تغییر سیاست‌های سوریه تحت حاکمیت احمد الشهر رئیس جمهور موقت این کشور دارد. بشار اسد نزدیکترین متحد عربی جمهوری اسلامی بود. اکنون اما گروه های اسلامگرایی که جمهوری اسلامی به منظور تثبیت حکومت اسد در جنگ علیه آنها شرکت کرده بود، قدرت را در سوریه به دست گرفتند. نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسیده که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با صراحت کامل به او گفته که اظهارات اخیر برخی از مسئولان ایرانی از نظر شکل و محتوا مردود است. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام به حاکمیت کشورش خوانده بود. در یکی دو هفته اخیر که موضوع خلع سلاح حزب الله لبنان در هیئت دولت این کشور بالا گرفته و دنبال می شود، برخی مقامات جمهوری اسلامی به شدت به این طرح تاختند و آن را طرح اسرائیل و آمریکا خواندند. علی لاریجانی صبح پنجشنبه پس از سفری 3 روزه به عراق و لبنان به تهران بازگشت. این نخستین سفر علی لاریجانی پس از انتصاب مجدد به دبیری شورای عالی امنیت ملی است. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران روز چهارشنبه در سخنانی در جمع مشاوران خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، خواستار اصلاحات گسترده در حوزه‌های سیاست خارجی، ساختار اطلاعاتی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شد. آقای روحانی با بیان اینکه باید رابطه با دنیا تقویت شود، گفت کاهش تنش حتی با آمریکا اگر به نفع ملت باشد، نه تنها اشکالی ندارد بلکه لازم و واجب است. رئیس جمهور پیشین ایران تاکید کرد که راه نجات کشور سپردن حاکمیت به مردم است. او خواستار شکل‌گیری یک قوه قضاییه کاملا مستقل شد. آقای روحانی ایجاد احزاب قوی و تغییر در روش احراز صلاحیت کاندیداها را از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه عنوان کرد. او همچنین خواستار شکستن انحصار اخبار در صدا و سیما و راه اندازی کانال‌های تلویزیونی خصوصی در کنار شبکه‌های دولتی شد و گفت باید صدای مردم از مسیرهای متنوع به گوش یکدیگر برسد. رئیس جمهور پیشین ایران با تاکید بر لزوم ایجاد یک دستگاه اطلاعاتی مردم پای چنین ساختاری را برطرف کننده نقاط ضعف امنیتی کشور خواند. و در خبری دیگر، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران میگوید در جریان جنگ 12 روزه از فعالیت و پوشش می میدانی رویدادها از سوی عکاسان خبری جلوگیری به عمل آمد. حمید فروتن در ویدیویی که به تازگی از دیدار روز یکشنبه اهالی رسانه با مسعود پزشکیان منتشر شده، گفته که عکاسان مطبوعاتی که پس از حمله هوایی اسرائیل به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما برای تصویر به آن مکان رفته بودند، 24 تا 48 ساعت بازداشت شدند. رویا؟
سپاس از فرشته قاضی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در پی اظهار نظرهای گوناگون در مورد ضرورت بازنگری در سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمیت به دنبال جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، در تازه‌ترین مورد حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین خواستار اصلاحات گسترده در حوزه‌های سیاست خارجی، ساختار اطلاعاتی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شده. مرداد میرزامادی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران روز چهارشنبه در سخنانی در جمع مشاوران خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، خواستار اصلاحات گسترده در حوزه‌های سیاست خارجی، ساختار اطلاعاتی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شد. پس از اعلان آتش بس با اسرائیل و خاتمه یافتن حملات این کشور به ایران، بسیاری از فعالان، سیاستمداران و کارشناسان به انواع مختلف خواهان تجدید نظر حاکمیت در سیاست‌های داخلی و خارجی اش شدند. مجموع سیاست‌هایی که باعث آسیب پذیر شدن ایران در مقابل حملات خارجی و نارضایتی‌های گسترده مردم از شیوه حکمرانی کشور شده است. در این میان اظهارات حسن روحانی از حیث دو دوره ریاست جمهوری و نزدیک به 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی واجد اهمیت است. هرچند این انتقاد را هم میتوان به صراحت مطرح کرد که در زمان در دست داشتن قدرت چرا هیچ اقدامی برای تغییر و تثبیت روند آن صورت نگرفت. حسن روحانی در سخنان خود با بیان اینکه باید رابطه با دنیا تقویت شود گفت کاهش تنش حتی با آمریکا اگر به نفع ملت باشد نه تنها اشکالی ندارد بلکه لازم و واجب است. وی همچنین خواستار شکستن انحصار اخبار در صدا و سیما و راه اندازی کانال‌های تلویزیونی خصوصی در کنار شبکه‌های دولتی شد و گفت باید صدای مردم از مسیرهای متنوع به گوش یکدیگر برسد.
ما باید کاری بکنیم مردم صداشون به گوش همدیگر برسه. مگر در اصل 44 قانون اساسی ما بسیاری از قسمت‌های صدرش رو با ذیلش تفسیر نکردیم؟ این قسمت‌هایش رو ما اصلاح کردیم بعداً با سیاست‌های کلی. خب صدا و سیما رو اصلاح کنیم، 2-3-4 کانال ملی داشته باشیم، مال دولت باشه، 10-20-30 کانال هم داشته باشیم خصوصی باشه، مال مردم باشه، البته در یه چارچوبی با نظارت جمعی. الان چطور روزنامه داریم؟ روزنامه ها داره چاپ میشه، یک جمعی هم هستن بر اون روزنامه ها نظارت میکنه. خب صدا و سیما هم همونه، چه فرق میکنه با روزنامه؟ اونم یه نوع رسانه، اون رسانه مکتوبه، این رسانه تصویری صوتیه، فرق میکنه. بذاریم مردم مسیرهای مختلف برای دریافت نظرات، برای مشورتها، برای بیان. اگر میخواییم مردم با ما باشن راهش ایناست.
جمهور پیشین ایران تأکید کرد که راه نجات کشور سپردن حاکمیت به مردم است و خواستار شکل‌گیری یک قوه قضاییه کاملا مستقل شد. حسن روحانی ایجاد احزاب قوی و تغییر در روش احراز صلاحیت کاندیداها را از جمله راهکارهای اساسی در این زمینه عنوان کرد. رئیس جمهور پیشین ایران با تأکید بر لزوم ایجاد یک دستگاه اطلاعاتی مردم پایه، چنین ساختاری را برطرف کننده نقاط ضعف امنیتی کشور خواند. او در ادامه گفت که نیروهای مسلح باید به وظایف ذاتی خود بازگردند و از فعالیت‌های اقتصادی، تبلیغاتی و سیاسی داخلی و خارجی دور بمانند. حسن روحانی همچنین بر لزوم تدوین و تکمیل استراتژی ملی نوین بر اساس خواست مردم تأکید کرد و هشدار داد که در غیر این صورت کشور ممکن است با بحران‌های تازه روبرو شود.
مهرداد میردامدی از خواست گروه‌ها و افراد گوناگون از ضرورت بازنگری در سیاست داخلی و خارجی حکومت گفت، آن هم در پی پایان جنگ 12 روزه، جنگی که متوقف شده اما گمان زنی ها درباره احتمال آغاز دوباره اون همچنان پابرجا. سر میان سکوت و بی‌تصمیمی حکومت در برابر این بحران نگرانی ها رو در داخل کشور افزایش شده، وضعیتی که پرسش های جدی درباره استراتژی و اولویت های سیاست خارجی تهران ایجاد میکنه. اما چه واقعیت ها و نشانه هایی در ایران احتمال شروع جنگ تازه رو تقویت میکنه؟ گفتگویی داشتم با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایران، و به این پرسش پرداختیم.
جامعه بعد از این حوادث 12 روزه بسیار شاخک های حساس و چیزی پیدا کرده. مسائل و حوادث رویدادهای سیاسی رو به دقت رصد میکنن. به لحاظ اینکه میگم این نگاه ملی، یک حس ملی وجود داره که این شرایط شرایط ناپایداریه، این شرایط شرایطیه که فقط در حالت تعلیقه. این وضعیت خاموش شدن جنگ 12 روزه یه توقف آتش بس نیست. از این برم رصد میکنه جامعه، ببینید خب بعد از این قضایا چی شد، آیا نشست بعدی با آمریکا یا شکل گرفت. فقط میبینیم خبرها میاد که به زودی مکانیزم ماشه، فرصتها داره از دست میره، مذاکرات واقعی و جدی و علنی و مستقیم با آمریکا صورت نگرفته، مسائل همینجور مونده. وضعیت حالا ناترازی ها هم هست و این که مرحله دوم جنگ هم بخواد شروع بشه، همه اینها یک وضعیت شکنندگی در جامعه ایجاد کرده. شکنندگی روانی، شکنندگی که واقعا تصمیم را زندگی گرفتن مشکل شده.
آیه آصفی، اشاره کردید به توقف جنگ و نه آتش بس، آتش بسی که حالا شاید چفت بس کاملی هم نداشته باشه. فکر میکنید که در این میان سیاست مشخص حاکمیت چیه؟
به نظر من یک وضعیت کاملا سردرگمی یا بعضی مواقع واقعا درماندگی. نمیدونه با این سیلی که راه افتاد و این وضعیتی که الان در مه واقعا باید چه کار بکنه. ما هنوز حداقل اون چیزی رو که بگیم یک انسجام در تصمیم گیری، اتخاذ یک استراتژی که برای دون رفت از این وضعیت در حاکمیت بخواییم ببینیم، نمیبینیم. برای همینه که میبینید آقای پزشکیان که آدم آرامیه نسبت به رئیس جمهورهای سابق، ولی دیگه ایشون هم یاد میزنه میگه خب اگه مذاکره نکنیم چیکار کنیم، جنگ کنیم، بریم بسازیم که دوباره بیان بزنن. این نشون دهنده این اون تعارض تحلیلی، اون تعارض تصمیم گیری در ساختار حکمرانی کشور الان به شدت وجود داره و هنوز مشخص نیست. حالا آمدن آقای لاریجانی خب یک پالسایی هست که میخوان یه مقدار شتاب بدن، میخوان سریعتر مسائل بین المللی و داخلی و منطقه‌ای رو حل بکنن، ولی بازم جامعه نگاه میکنه عملا اتفاقات ویژه‌ای نیفتاده، چون رأس موضوع که امریکا هست، اونه که میتونه آقای نتانیاهو رو و دولت دست راستی اسرائیل رو مهار بکنه، باز دولت امریکاست. خب اونجا هم ببینیم جامعه نگاه، ما خودمون نگاه میکنیم اصلا اتفاقی نیفتاده و صداهای چندگانه داره از درون حاکمیت میاد بیرون. آقای خامنه ای و رهبری هم که معمولا فصل خطاب در اینجور مواقع باز در سکوت قرار گرفته و به طور واضح مشخص نمی کنه که به هر حال کشور باید چیکار بکنه.
این سکوت دلیل این سکوت رو شما چه میدونید آقای آصفی؟
من همون سردرگمی رو میبینم و اینکه کل پروژه های 40 سالی حاکمیت به یک نوعی به گل نشسته. در هر زمینه ای که نگاه بکنیم میبینیم که واقعا شکست کامل بوده. یعنی این ساختن 6 تا ارتش، نیابتی ها، خب همه اینا ضد خودش تدبیر شده و نابود شده و این همه سرمایه گذاری رو سوریه به عنوان خیمه عمود نیابتی ها که به راحتی دچار فروپاشی شد و از دست رفت و ضرباتی که اینها خوردن و اینکه تصور میکردن که اسرائیل دیگه در آستانه اینی که مجبور نابود بشه یا فرار بکنن که میدونن مرد بشن، شعارهایی که خود آقایون دادن، خب این اتفاقات نیفتاده. تازه بعد از واقعه 7 اکتبر میبینیم که پیشرویهایی که اسرائیل کرده و آوردن اون عمق استراتژیک که جمهوری اسلامی میگفت ما عمق استراتژیک پیدا کردیم که جنگو از کشور دور کنیم، این جنگو وارد کشور کرده و دیگه اون عمق استراتژیک الان پیدا کرده. در زمینه‌های داخلی هم همگیر، در زمینه حجابش بگیر، در زمینه اقتصاد مقاومتی بگیر، در زمینه هر آنچه که اینها شعار دادن و پروژه تعریف کردن به گل نشسته.
میخوام ببینم این سردرگمی که شما بهش اشاره کردید و عدم توانایی در تصمیم گیری چه پیامدهایی برای جامعه و چه پیامدهایی برای حکومت میتونه به همراه داشته باشه؟
جامعه که مطالبات خودش رو داره، سمت سیو مطالباتش هم مشخصه، از اقشار مختلف که مطالبات صنفی دارن، رفاهی دارن، مدنی دارن، حقوقی دارن، و میایم ما به سمت مطالبات سیاسی که خب ردشان رو شما در درون زندان ها میتونید ببینید، ردش رو در این فضا میتونید ببینید که هنوز بعد از این جنگ 12 روزه که بحث وفاق ملی و اینکه مردم حالا ما یه نیمه آشتی بکنیم با مردم، عملا برخورد با زندانی ها رو میبینید. ولی جامعه به نظر من درک مطالبات سیاسی و مدنی خودش رو حی حاضر داره و این در رابطه با جامعه به نظر من جامعه سمت سو و در یک کمینگاه های و فرصت هایی میگرده که کمند جنبش های اجتماعی و اعتراضی رو بستر حاکمیت بندازه. حاکمیت هم به نظر من هنوز در یک سرگشتگی و سرگردانی قرار داره، نمیدونه واقعا الان همه چیز روی موازه تاکتیکی، اساسا روی موازه استراتژیکی ما چیزی از این حکومت نمیبینیم. یعنی اگر عقب نشینی میخواد بکنه تاکتیکی، اگر میخواد مذاکره کنیم آدم احساس میکنه که تاکتیکی، ناظرین احساس میکنن تاکتیکی. یعنی هیچ پرونده‌ای که در این مدت خصوصا در رهبری دوران رهبری دوم ده ها پرونده گشوده باقی مونده، هیچ کدوم حل نکردن. این مسئله به همین شکل یه جامعه بحرانی رو نشون میده و یه حکومت بحرانی رو. جهان هم نمیدونه با چی کار بکنه واقعا.
حمید آصفی تحلیلگر سیاسی مقیم ایران از سکوت و بی‌تصمیمی و سرگشتگی حکومت در برابر بحران سیاست خارجی گفت، از اینکه هنوز درون نظام به تصمیم واحد برای مذاکره نرسیدن. موضوعی که اختلاف نظرهای زیادی رو در بدنه حکومت داره. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از مذاکره دفاع کرد و گفت می‌خواید بجنگید، خب باز هم می‌زنن. و این انتقاد پزشکیان از مخالفان مذاکره خیلی واکنش برانگیز شد. در روزهای اخیر اصطلاح بنی صدر سازی در فضای سیاسی ایران این بار در ارتباط با او بار دیگر در برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی داخل مطرح شد. گروهی از جریان‌های تندرو با یادآوری تجربه نخستین رئیس جمهوری پس از انقلاب 57 تلاش کردند که مسعود پزشکیان را در افکار عمومی به مسیر سیاسی مشابه ابوالحسن بنی صدر نسبت بدن. روی کردی که به گفته منتقدان بیش از اون که تحلیلی باشه ابزاری برای محدود کردن فضای سیاسی در کشوره. رضا جمالی همکارم در گفتگویی با علی افشاری کارشناس مسائل سیاسی ایران در آمریکا نخست از او درباره علت عصبانیت جریان‌های تندرو از مسعود پزشکیان پرسیده.
ابتدا با توجه بکنیم که این رویاروی تندروها با پزشکیان ادامه تقابلی است که در چارچوب منازعات جناحی در خود انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری داشتن و بعد از اون همیشه در پی فرصتی بودن که پزشکیان حمله کنن، نشون بدن او صلاحیت و شایستگی رو نداشته، فرد ضعیفی بوده و اونها و کاندیداشون یعنی سعید جلیلی گزینه بهتری بوده. اما اون چیزی که این منازعه رو الان جدی تر کرده جنگ 12 روزه هست و پیامدهای اون هست. سخت قدرت تصمیم گرفته که تغییرات معنادار اساسی و راهبردی رو انجام نده و کشور کماکان همون خطوط قبلی رو جلو ببره، منتها مصلحت اندیشی های تاکتیکیش رو داشته باشه. ولی در این حال شرایط اینقدر حساس هست که جناح تندرو و حالا میشه گفت که اون جریانی که قرائت کلاسیک جمهوری اسلامی نمایندگی میکنه احساس خطر کرده که ممکن هست که فضا به سمتی بره که دیدگاه های اونها بیشتر به حاشیه بره. در جامعه که برکو رد شده، در درون نظام هم دیگه فضا و موقعیت های در اختیار اینها قرار نگیره و ضعیف‌تر از قبل بشه. بنابراین تحرک ها رو در این چارچوب باید دید. منتها باز این در سطوح پایین هست، یعنی قرار نیست اقدامی انجام بشه، ولی فقط دولت پزشکیان مهار بشه که فرصتی برای تغییرات اساسی سیاسی در عرصه سیاسی انجام نشه. ولی همونطور که پزشکیان هم خودش گفته، هم حامیانش گفتن و به صراحت هم گفت که با رهبری هماهنگه، اونها هم به دنبال تغییرات بزرگ نیستن.
آقای افشاری، برخی رسانه‌های حامی مسعود پزشکیان از همین توصیف بنی صدر سازی مخالفان علیه او استفاده می‌کنند. آیا واقعاً این توصیف قیاس درستیه؟ میدونیم که دست کم آقای بنی صدر به خصوص در ماهای آخری که در مقام ریاست جمهوری بود به صراحت از جریان‌های تمامیت خواه که در حزب جمهوری اسلامی هم جمع شده بودند انتقاد میکرد. انتقادهای او چقدر به آنچه که الان پزشکیان مطرح میکنه شبیه هست؟
به نظر من اساساً این شباهتی نداره، یعنی واقعا بنی صدر و پزشکیان رو نمیشه در یک دست قرار داد. منتها کسانی که این رو میگن هم فکر نمی کنم این شباهت بنی صدر و پزشکیان مد نظرشون باشه. اونها عملی که اتفاق افتاده از این طریق میخوان یک فضاسازی انجام بدن که مثلا جناح مقابل میخواد پزشکیان رو استیضاح بکنه. اما به نظر من این موضوع بیشتر یک برخورد سیاسی هست تا یک واقعیت نشون بده. الان در شرایطی که نظام قرار داره استیضاح پزشکیان تقریبا با قطعیت میشه گفت که احتمال صفره و کسانی هم که از همین اصولگرایان به این حرف اونا میشکرمشون تا الان واژه استیضاح رو در سطح نمایندگان نیاورده. ولی تندترین موازه که دارن امثال رسای اینها هستن که خیلی موقعیت ضعیفی دارن در همین مجلس دوازدهم.
آقای افشاری، این فقدان سرمایه اجتماعی و نبود اعتماد عمومی در بین بازیگران اصلی در حاکمیت جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان هم بخشی از اون هست دیگه ربطی به تخریب‌های جریان تندرو علیه او و امثال اون نداره. این تقابل در ادامه چقدر موجب فرسایش حاکمیت جمهوری اسلامی میشه با توجه به این بحران‌های سنگینی که در حال حاضر داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه؟
نکته درستی رو اشاره کردید که دولت پزشکیان خودش ضعیف‌ترین دولت طبق آماره رسمی به لحاظ پشتوانه اجتماعی در تاریخ حیات جمهوری اسلامیه. حتی از دولت ابراهیم رئیسی در این زمینه اوضاع بدتری داره. ما با یک شکاف عمیق حکومت ملت مواجهیم و همین زمینه اصلی بی‌ثباتی هست و واقعش هم جامعه ایران موقعی انسجام و سر و سامان پیدا میکنه میتونه از این بحران هم مهارش کنه هم عبور بکنه که ما یک تغییرات ساختاری سیاسی رو مواجه باشیم. این وضعیت، این بازیگران باید عوض بشن. واقعا ما اگر از این رویارویای جناحی فاصله بگیریم، فاصله خاصی بین پزشکیان و قالیباف و محسنی اژه‌ای و سعید جلیلی وجود نداره. همه اینها در کنار چون با کارگزاران متنوع و رنگارنگی هستن که حول یک سالاری خامنه‌ای و پارادایم استبداد دینی میخوان عمل بکنن، همه اینها تندروان، همه اینها تناسبی با برایند مطالبات و نظرات کنونی مردم ایران ندارن. ده همشون به درجاتی در بحران ناکارآمدی، بحران دیگه فقدان اعتماد، بحران مشروعیت و ابرچالش‌های دیگر کشور درگیرن و اصلا مشکلات هم در حدی هستش که اینها که واقعا توانایی خاصی ندارن، ولی حتی نیروهای بیشتری هم بیان نمیتونن با اتکا به یک جمع به یک نیرو بتونه این ابرچالش‌های گوناگون کشور رو بتونه سامانی بهش بده. و اون پیشنهادی که به هر حال حتی از قبل همه جا مطرح بوده ولی دوباره مهندس موسوی مطرح کرد، یعنی به رفراندوم و برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، این واقعا راهکار میانه است. این کف وضعیت هستی کمک میکنه جامعه ایران به یک وضعیت دیگه برسه. اگر نرسه این اوضاع نابسامان، این شکاف عمیق حکومت ملت، این فقدان اعتماد به کارگزاران، به اهالی سیاست، این خب مشوق قدرت‌های خارجی هم هست و همچنین دولت اسرائیل برای دست اندازی به ایران.
علی افشاری، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آمریکا، صحبت کرد از اختلاف بر سر مذاکره با آمریکا. این روزها مهمترین، یکی از مهمترین مناقشات در نظام ایران هست، شکافی که از ناتوانی در ایجاد تعامل میان ضرورت‌های دیپلماتیک و رویکردهای امنیتی و ایدئولوژی حکایت داره.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سیاست‌های خود را مأموریتی تاریخی و روحی برای نسل‌های یهودیان خواند و از پایبندی خود به دورنمای اسرائیل بزرگ سخن گفت. این سخنان واکنش کشورها و سازمان‌های عربی را برانگیخت که ضمن محکومیت اون را تهدید کننده دونستند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره پایبندی‌اش به دورنمای اسرائیل بزرگ خشم کشورهای عربی را برانگیخت. آقای نتانیاهو در مصاحبه چهارشنبه 22 مرداد با شبکه اسرائیلی I24 نیوز گفت به دورنمای اسرائیل بزرگ به شدت پایبند است. به گزارش روزنامه تایمز آف اسرائیل در جریان مصاحبه شارون گال خبرنگار شبکه I24 نیوز که زمانی عضو راستگرای پارلمان اسرائیل بود چشم زخمی با طرح نقشه سرزمین موعود یهودیان به بنیامین نتانیاهو داد و از او پرسید آیا با این دورنما ارتباط داری؟ آقای نتانیاهو پاسخ داد به طور حتم. اصطلاح اسرائیل بزرگ پس از جنگ شش روزه اسرائیل و شماری از کشورهای عربی در جوان سال 1967 میلادی به کار گرفته شد. این اصطلاح اشاره به سرزمین‌هایی دارد که اسرائیل در آن جنگ به اشغال خود درآورد که شامل اورشلیم شرقی، کرانه باختری، نوار غزه، شبه جزیره سینا در مصر و بلندی‌های جولان می‌شود. روزنامه تایمز آف اسرائیل نوشته است که مجموعی از دست اول صهیونیست‌ها اصطلاح اسرائیل بزرگ را برای اشاره به اسرائیل کنونی، کرانه باختری، غزه و اردن به کار می‌بردند. در جریان مصاحبه از آقای نتانیاهو درباره احساسش مبنی بر اینکه به نمایندگی از مردم یهود در حال انجام مأموریت است پرسیده شد. او پاسخ داد این مأموریت به نمایندگی از نسل‌های یهودیان است. نسل‌هایی بودند که آرزوی آمدن به اینجا را داشتند و نسل‌هایی نیز بعد از ما به اینجا خواهند آمد. نخست وزیر اسرائیل ادامه داد من احساس می‌کنم یک مأموریت تاریخی و روحی دارم. موضوع جنگ جاری در نوار غزه بخشی از مصاحبه I24 نیوز با بنیامین نتانیاهو بود. او با تأکید دوباره بر تن خود برای اشغال شهر غزه گفت
به اونها فرصت رفتن بدید. اول باید مناطق جنگ رو ترک کنن و اگر بخوان از کل نوار غزه خارج بشن. ما این اجازه رو بهشون میدیم. همزمان درگیری ها برای دور شدن از مناطق جنگ و هم اگر بخوان کل غزه رو ترک کنن.
او همچنین افزود کشورهایی که برای مردم غزه اظهار نگرانی می کنند باید درهای خود را به منظور میزبانی از آنها باز کنند. سخنانی که واکنش کشورهای عربی را برانگیخت. اتحادیه عرب سخنان نخست وزیر اسرائیل را محکوم و آن را تهدید خطرناک امنیت ملی عربی و نقض کننده قانون بین المللی دانست. شورای همکاری خلیج فارس هم سخنان و طرح‌های نخست وزیر اسرائیل را خطری مستقیم برای ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانست که جامعه جهانی باید موضع خود را در قبال آن روشن کند. وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن محکومیت سخنان آقای نتانیاهو و اعلام مخالفت با طرح‌های او داشتن کشوری مستقل را حق فلسطینی‌ها دانست. وزارت خارجه مصر خواستار توضیح اسرائیل درباره سخنان آقای نتانیاهو شد و آن را اظهاراتی برخلاف مسیر صلح و ثبات توصیف کرد. وزارت خارجه اردن هم سخنان آقای نتانیاهو را خطرناک، تحریک کننده و ناقض قوانین بین المللی دانست.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. خب نزدیک ساعت 2:30 به وقت ایران هستیم. فرشته قاضی همکارم بار دیگه اینجا به ما پیوسته تا آخرین خبرهای ایران رو برای ما روایت کنه.
ممنون رویا. مقام‌های دمشق اجازه عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی را از حریم هوایی سوریه ندادند. رسانه‌های ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهند که در پی ممانعت مقام‌های سوریه از عبور هواپیمای حامل علی لاریجانی، این هواپیما مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و از آسمان ترکیه عبور کند. نخست وزیر لبنان پس از دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: لبنان کشوری کوچک است که سال‌ها از مداخله دیگران رنج برده و اکنون زمان آن رسید که این صفحه بسته شود. نواف سلام در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علی لاریجانی با صراحت کامل به او گفته که اظهارات اخیر برخی از مسئولان ایرانی از نظر شکل و محتوا مردود است. نخست وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی در مورد طرح خلع سلاح حزب الله لبنان را نقض آشکار اصول دیپلماتیک و تجاوز به اصل احترام به حاکمیت کشورش خوانده بود. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران روز چهارشنبه در سخنانی در جمع مشاوران خود با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل، خواستار اصلاحات گسترده در حوزه‌های سیاست خارجی، ساختار اطلاعاتی، رسانه‌ای و رابطه حاکمیت با مردم شد. آقای روحانی گفت کاهش تنش حتی با آمریکا اگر به نفع ملت باشد نه تنها اشکالی ندارد بلکه لازم و واجب است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران میگوید که در جریان جنگ 12 روزه از فعالیت و پوشش میدانی رویدادها از سوی عکاسان خبری جلوگیری به عمل آمد. حمید فروتن در ویدیویی که به تازگی از دیدار روز یکشنبه 19 مرداد اهالی رسانه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران منتشر شده، گفته که عکاسان مطبوعاتی که پس از حمله هوایی اسرائیل به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما برای ثبت تصویر به آن مکان رفته بودند 24 تا 48 ساعت بازداشت شدند. دادگاه عالی آنتاریو با تایید حکم قبلی شرکت هواپیمایی اوکراین را به پرداخت غرامت کامل به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 محکوم کرد. دادگاه بدوی با شناسایی قصور شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین حق محدود کردن غرامت را از این شرکت سلب کرده بود. رویا
خبرها را از فرشته قاضی شنیدید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
دیدبان حقوق بشر حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر ماه سال 1404 و در میان جنگ 12 روزه رو فاقد هدف نظامی آشکار و مصداق جنایتی جنگی دونسته. حمله که از ساعت در ساعت ملاقات انجام و بنابر آمار به کشته شدن دست کم 80 غیر نظامی منجر شد. اما اهمیت این بیانیه در چیست؟ همکاران نسرین افشار گفتگوی داشته با بهار صبا، حقوقدان ارشد ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر ایران.
تحقیقات دیدبان حقوق بشر در رابطه با حمله نیروهای اسرائیل به زندان اوین به هیچ گونه شواهد و مدارکی مبنی بر وجود اهداف نظامی درون زندان دست پیدا نکرد. در غیاب اهداف نظامی آشکار، این حمله مغایر هست با اصل تمایز و در نتیجه یک جنایت جنگی مشهود. بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی که ناظر هست به منازعات مسلحانه، زندان ها اساسا مفروض هستند به عنوان تأسیسات غیر نظامی. بر اساس این قوانین حملاتی که اهداف غیر نظامی رو به شکل آمدانه هدف قرار بگیره یا بین غیر نظامیان و نظامیان تمایز قائل نشه و یا حتی انتظار بره که حمله به غیر نظامیان به شکل غیر متناسبی آسیب بزنه ممنوع هست. و وقتی که چنین موارد نقضی به شکل آمدانه یا با سهل‌انگاری انجام میشه که مصداق جنایت جنگی باشه. تحقیقات ما نشون داد که حمله اسرائیل به چندین بخش زندان آسیب‌های بسیاری زد، از جمله سالن ملاقات در شمال زندان و همچنین درب اصلی و سالونی که برای مراجعین زندان هست، که این به این معنی هست که علاوه بر زندانیانی که پشت درهای بسته هستند و امکان ندارند که پناه بگیرند یا فرار بکنند، تعداد بیشتری حتی از غیر نظامیان در ساعت حمله در محوطه زندان بودند. این حمله منجر به کشته شدن و زخمی شدن ده ها غیر نظامی شده، از جمله زندانیان و خانواده های اونها که پیگیر کارشون بودند یا برای ملاقات عزیزانشون به زندان رفته بودند.
خانم بهار، از پیامدهای این حمله برای زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی برای ما بگین، چی بود و چه نگرانی هایی رو در پی داره؟
تحقیقات ما نشون داد که قبل از حمله و با وجود درخواست‌های مکرر زندانیان، مقامات اقداماتی رو برای حفاظت از زندانیان از جمله از طریق اعطای مرخصی یا آزادی یا حتی انتقال اونا انجام ندادن. در ساعت‌های بعد از حمله مقامات زندانیانی که آسیب دیده و وحشت زده بودن رو با بدرفتاری و خشونت به زندان‌های دیگه منتقل کردن. دو زندان اصلی که زندانیان زن و مرد اون منتقل شدن، یعنی زندان قرچک و فشافوی، وضعیت بسیار اسفناکی دارن. فضای بسیار کمی که باعث شده زندانیان روی زمین ها بخوابن، فضای آلوده، عدم دسترسی به وسایل و تسهیلات بهداشتی. همچنین مقامات صدها زندانی رو به زندان اوین دوباره منتقل کردن، در حالی که مشخص نیست آیا زندان آمادگی رو داره برای بازگشت اونها، خصوصا آشپزخانه و بهداری. به علاوه این که مقامات اونها رو تحت خشونت و بدرفتاری و ضرب و شتم قرار دادن در جریان انتقال، مقامات همچنین خودداری کردن از افشای سرنوشت و مکان برخی از زندانیان که در برخی موارد مصداق ناپدیدسازی قهری هست. ناپدیدسازی قهری نه تنها نقض حقوق بشر هست، بلکه یک جرم بین‌المللی قابل پیگرد کیفری تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی هست. در برخی موارد این بسیار نگران کننده تر هم هست، به این دلیل که زندانیان یا بازداشتی ها در بازداشتگاه های نیروهای امنیتی بودند و یا تحت خطر اعدام قرار دادن و این به شدت به نگرانی ها دامن میزنه که در خطر شکنجه و یا حتی اعدام های مخفیانه هستند.
نقش خانواده قربانیان در پیگیری حقوقی این پرونده چیه؟ آیا اونا میتونن به طور مستقل از دولت ایران و مجامع بین المللی طرح دعوا کنن؟ چه کمک های از طرف سازمان هایی مثل دیدبان حقوق بشر میتونن دریافت کنن؟
بر اساس قوانین بین‌المللی کشورها موظف هستند که در رابطه با ارتکاب جرائم بین‌المللی در قلمرو خودشون و یا توسط نیروهاشون اقدام کنند و تحقیقات انجام بدن و مسئولان رو تحت پیگرد کیفری قرار بدن. متاسفانه مقامات ایران و مقامات اسرائیل هر دو کارنامه بلند بالایی دارن از مسئولیت و خودداری از انجام چنین تحقیقاتی که برسه به مجازات رسوندن و مسئول نگه داشتن کسانی که مرتکب شدند. بنابراین نقش جامعه بین‌المللی بسیار مهم هست در تسهیل انجام تحقیقات در مطابقت با قوانین بین‌المللی و همچنین در مواردی که جرائم بسیار سنگین بین‌المللی ارتکاب یافته، مثل جرائم علیه بشریت یا جنایات جنگی. کشورهای دیگه میتونن تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی مرتکبین رو و مظنونین رو مورد تحقیقات کیفری قرار بدن و اونها رو محاکمه بکنن.
در این بیانیه اشاره شده که هم اسرائیل و هم ایران سابقه در عدم تحقیق و پیگرد جنایت جنگی دارند. با توجه به این سابقه چه ساز و کارهایی وجود داره که بشه این دولت‌ها رو مجبور به پاسخگویی کرد؟ آیا میشه این افراد مسئول رو در دادگاه‌های بین‌المللی یا دادگاه‌های داخلی سایر کشورها محاکمه کرد؟
در حال حاضر ایران و اسرائیل هیچ کدوم اساسنامه روم رو امضا نکردند و بنابراین عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستند. اما قوانینی وجود داره در حقوق بین‌الملل که اجازه میده و حتی موظف میکنه کشورهای دیگر رو که در غیاب سازوکارهای داخلی پیگرد کیفری با وجود مسئولیت بتونن دست به پیگیری قضایی و کیفری جرائم سنگین بزنن. مشخصا قوانین مرتبط با اصل صلاحیت قضایی جهانی اجازه میده به کشورها که حتی وقتی جرائم بین‌المللی مثل شکنجه، ناپدیدسازی قهری، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در کشور دیگه‌ای ارتکاب یافتن و توسط افرادی که تبعی اونها نیستن، همچنان دست انجام تحقیقات بزنن و در صورتی که فرد مظنون رو در قلمرو خودشون پیدا بکنن اون رو مورد پیگرد قرار بدن. به دلیل مسئولیت با سابقه در هر دو کشور بسیار مهم هست که کشورهای دیگه اطمینان حاصل بکنن جرائم بین‌المللی ارتکابی رو از طریق این اصل مورد تحقیق قرار میدن و مسئولین رو تحت پیگرد قانونی و کیفری قرار میدن.
دیدبان حقوق بشر حمله اسرائیل به زندان ابین رو جنایت جنگی خونده و هار سبا حقوقدان ارشد ایران در این سازمان با ما صحبت میکرد. اما در اوایل 25 سال ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، دیدارهای دو جانبه او با همتایان آمریکاییش رویدادی عادی بود، اما با افزایش تنش‌ها بین مسکو و غرب پس از الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 و با اتهامات مربوط به دخالت مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا، 9 سال پیش این دیدارها کمتر و کمتر شد و روابط به سردی گرایید. در آستانه دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا، حمید فاطمی نگاهی دارد به دیدارهای گذشته رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه.
پوتین و بیل کلینتون. در ابتدای دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، روابط او با بیل کلینتون نسبتاً عادی بود. کلینتون در سال 2000 به مسکو سفر کرد، کمتر از یک ماه پس از آنکه پوتین برای اولین بار رئیس جمهور شده بود. کلینتون در مسکو گفت که روسیه تحت رهبری پوتین این شانس را دارد که در عین حفظ آزادی و حاکمیت قانون شکوفایی و قدرت را بسازد. آنها چندین بار با یکدیگر دیدار داشتند، از جمله در نشست سران گروه 8 در ژاپن. در آن زمان روسیه به گروه 7 کشور صنعتی جهان پیوسته و گروه 8 تشکیل شده بود. پوتین در سال 2000 حتی از کلینتون درباره امکان پیوستن روسیه به ناتو پرسید که با پاسخی مبهم از سوی کلینتون مواجه شد. پوتین و جورج دبلیو بوش. روابط با بوش نیز در ابتدا مثبت بود. جورج بوش پس از اولین ملاقات گفت که به چشمان پوتین نگاه کرده و او را فردی قابل اعتماد یافته و گفت که حسی از روح او به دست آورده است. پوتین و جورج دبلیو بوش در طول دو دوره ریاست جمهوری بوش 28 بار با هم دیدار داشتند. آنها معاهده کاهش تسلیحات هسته‌ای را امضا کردند و پوتین پس از حملات 11 سپتامبر 2000 اولین رهبری بود که با بوش تماس گرفت و از استقرار نیروهای نظامی آمریکا در قلمرو متحدان آسیای میانی مسکو برای اقدام در افغانستان استقبال کرد. او بوش را فردی شایسته و دوست خوب نامید و افزود که روابط خوب با بوش به پیدا کردن راهی برای خروج از تندترین موقعیت‌ها کمک کرده است. پوتین و باراک اوباما. باراک اوباما 9 بار با پوتین و 12 بار با دیمیتری مدودیف که از سال 2008 تا 2012 رئیس جمهور روسیه بود دیدار کرد. البته در آن زمان هم پوتین از قدرت دور نبود و سمت نخست وزیری روسیه را بر عهده داشت. اوباما همچنین 2 بار به مسکو سفر کرد و مدودیف و پوتین نیز به آمریکا سفر کردند. در دوره ریاست جمهوری مدودیف کوششی برای بازتنظیم روابط دو کشور پس از جنگ سرد انجام گرفت، اما با بازگشت پوتین به قدرت در سال 2012 تنش‌ها افزایش یافت. سرکوب مخالفان در روسیه، اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن افشاگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، الحاق غیرقانونی کریمه در سال 2014 و مداخله روسیه در سوریه و حمایتش از بشار اسد به شدت روابط واشنگتن مسکو را خراب کرد و به اعمال تحریم‌های سنگین علیه روسیه منجر شد. پوتین و دونالد ترامپ. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش 6 بار با پوتین دیدار کرد که معروف‌ترین آنها در هلسینکی بود. ترامپ در آن دیدار اصرار پوتین مبنی بر عدم دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را پذیرفت. پوتین و جو بایدن. جو بایدن در دوران ریاست جمهوریش تنها 1 بار در ژوئن 2021 با پوتین در ژنو دیدار کرد. در آن زمان روسیه نیروهای خود را در مرز با اوکراین گرد آورده بود و بخش‌های بزرگی از شرق اوکراین توسط نیروهای مورد حمایت مسکو اشغال شده بود. واشنگتن بارها روسیه را به حملات سایبری متهم کرده بود. کرملین سرکوب مخالفان داخلی را تشدید کرده بود و ماه‌ها پیش از آن الکسی ناوالنی رهبر مخالفان زندانی شده بود و اعتراضات برای آزادی او به شدت سرکوب می‌شد. پوتین و بایدن در ژنو به مدت 3 ساعت گفتگو کردند، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد. در سال 2021 جو بایدن در مصاحبه‌ای وقتی از او پرسیده شد که آیا پوتین را یک قاتل می‌داند، بدون تردید پاسخ داد بله می‌دانم. همچنین رابرت گیتس وزیر دفاع وقت آمریکا در خاطرات خود نقل کرده است که در سال 2007 وقتی برای اولین بار به چشمان پوتین نگاه کرد دقیقاً همان چیزی را که انتظار داشته دیده است، یک قاتل بی‌احساس. تماس‌های بعدی تلفنی جو بایدن و ولادیمیر پوتین نیز با افزایش تنش‌ها بر سر اوکراین و تهدید به تحریم روسیه همراه بود و پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تماس‌ها به کلی متوقف شد.
حمید فاطمی نگاهی داشت به دیدارهای گذشته رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه. اما بشنوید از ایران. عباس علی ایمانی فولادی عضو هیئت مدیره انجمن میکروب شناسی ایران به گزارش خبرگزاری مهر از مصرف بیش از اندازه آنتیبیوتیک در ایران خبر داده. همکارم الهه روانشاد در گفتگوی با دکتر سحر مطلبی پزشک و پژوهشگر پزشکی در سوئد گفتگو کرده.
دلایل مختلفی داره. یکی که در واقع فشار جامعه است، یعنی به طور سنتی جامعه ایرانی فکر میکنه که پزشکی که مثلا دارو زیاد نمیده پزشک خوبی نیست، یا حتی مثلا پزشکی که وسط یک معاینه ممکنه به کتاب رجوع بکنه، اتفاقی که اینجا مثلا تو غرب زیاد میفته، یا بخواد یه چیزی رو چک بکنه یا با همکارش چک بکنه، پزشک خوبی نیست. این یکی از دلایل اصلیه. یه مقدار دیگه هم تبلیغاتیه که شرکت‌های دارویی ایجاد می‌کنن و حالا مثلا ممکنه که توافقی داشته باشن با پزشکان که مثلا یک سری از داروها بیشتر فروش بره، ممکنه که یک مزایایی براشون داشته باشه. یه بخششونه، یه بخشش هم تو بخش آموزش پزشکی ایران شاید اونقدر تاکید زیاد نمیشه به اندازه‌ای که برای بقیه کشورها مثلا تو اروپا هست، برای اینکه پزشکان دارو بیش از حد دارو تجویز نمی‌کنن. و یکی از عوامل دیگه‌ش هم اینه که پوشش بیمه کامل وجود نداره در ایران، وگرنه مثلا خود شرکت‌های بیمه یا پوشش بیمه باعث میشه که خیلی از داروها تجویزشون محدود بشه، به خاطر اینکه مسائل اقتصادی رو در نظر میگیرن و محدودیت‌های طبق قوانینشون ایجاد میکنن برای تجویز دارو، و همون اون باعث کم شدن مصرف دارو میشه. و نکته مهم اینه که فقط آنتی‌بیوتیک نیستن که تو ایران زیاد تجویز میشن، بلکه داروهای دیگه هم هستن مثل مسکن‌ها و داروهای کورتیکوستروئید و همینطور داروهای اعصاب، اینها هم بیش از حد تجویز میشن و همه اینا هم عوارض دارن.
خانم دکتر مطلبی، عباس علی ایمانی فولادی عضو هیئت مدیره انجمن میکروب شناسی ایران در مورد اینکه آمار حتی میتونه بسیار بیش از این باشه و اینکه آنتی بیوتیکا رو بدون نسخه دکتر در داروخانه ها میشه تهیه کرد صحبت کرده. در جریان هستیم که ایرانی ها اغلب در یخچال هاشون آنتی بیوتیک نگه میدارن و خودشون خودسرانه برخی اوقات دست به استفاده از آنتی بیوتیک میزنن بدون اینکه نسخه پزشک داشته باشن یا تشخیص پزشک داشته باشن. تصور میکنه استفاده خودسرانه از آنتیبیوتیک یا حتی با تجویز پزشکانی که به گفته شما به زور و جبر بیماران آنتیبیوتیک تجویز میکنن چه عواقبی میتونه در بر داشته باشه؟
ببینید چند دسته عواقب داره. یه بخشش مربوط به سلامت انسانه، یه بخشی سلامت حتی دام و حیوانته، و یه بخشش محیط زیستیه، یه بخشش هم اقتصادیه. به طور کلی تو بخش مربوط به سلامت انسان تو چند مرحله در واقع تاثیر میذاره. یکی از مهمترین تاثیراتش اینه که مقاومت به آنتی بیوتیک ایجاد میشه تو بیماری هایی که میتونه اتفاقا خیلی هم خطرناک باشه و بدون آنتی بیوتیک موثر ممکنه منجر به مرگ بشه، مثلا مثل سل، بیماری سل توبرکولوسیس، که اصلا الان یکی از معضلاتی که در سطح جامعه جهانی وجود داره اینه که یک نوعی از عامل بیماریزای مقاوم به درمان ایجاد شده که به داروها جواب نمیده و این میزان مرگ و میرش بالاست. اتفاقا علارغم اینی که شیوع بیماری سل تو ایران پایین رفته بود تو حداقل 20 سال اخیر، ولی اخیرا گزارش داده میشه که موارد دوباره افزایش پیدا کرده و مخصوصا حداقل همین الان 150 مورد سل مقاوم به آنتی بیوتیک مقاوم به درمان وجود داره در ایران، که اینا خیلی خطرناکن. یعنی علاوه بر اینکه ممکنه باعث مرگ خود این اشخاص بشه، بلکه اینا ممکنه که باعث گسترش این نوع بیماری دوباره تو مناطق، مخصوصا مناطقی که فقیر و محروم هستن، بشه که دسترسی هم ندارن به درمان و دارو و ممکنه یک انتشار خاموش آهسته صورت بگیره. از عوارض دیگه ای هم که آنتی بیوتیکا دارن اینه که مخصوصا روی میکروبیوم دستگاه گوارش اثر میذاره. این خیلی در واقع بخش مهمیه، به خاطر اینکه میکروبای در بخش گوارش که به طور طبیعی توی بدن هستن در تولید خیلی از آنزیم ها و ویتامین ها مؤثرن و اینا در واقع یک محوری توی بدن وجود داره که بهش میگن محور مغز روده و این فعالیت این آنتی بیوتیکای طبیعی بدن اونجا باعث میشه که بدن خیلی از اعمال فیزیولوژیکش تنظیم بشه. مثلا چه اتفاقی میفته؟ یکی از عوارضی که اینا دارن اینه که میزان سروتونین بدن رو میارن پایین، برای اینکه 90% سروتونین بدن تو روده تولید میشه و وقتی که سروتونین میاد پایین افسردگی ایجاد میشه و این شروع پیدا میکنه. یکی دیگه از عوارضش اینه که بخاطر تحریک در یک مسیر عصبی که بین روده و مغز هست، ارتباطی که وجود داره، باعث میشه که کورتیزول ها بره بالا. حالا کورتیزول ها خودشون وقتی افسردگی پیدا میکنن باعث یک سلسله عوارض میشه، از جمله اینکه استراب ایجاد میکنن، عضلات چه به تدریج تحلیل میبرن و همینطور که ممکنه مثلا چاقی هم ایجاد بکنن. از عوارض دیگه که ایجاد میشه اختلالی شناختیه که مثلا مه مغزی یا حافظه کم یا یادگیریه که به همین دلیل میگن که افزایش بیش از حد مصرف آنتیوتیک ممکنه ارتباطی هم با بیماری آلزایمر و پارکینسون داشته باشه. و دیگه اینم که روده التهاب پذیر و در واقع اسهالی که مخصوصا مربوط به مصرف بیش از حد آنتیوتیک هم از عوارض همین ماجراست. یک مورد دیگه هم اینه که به طور کلی آنتیوتیکا میتونن سیستم ایمنی بدن رو ضعیف کنن و این باعث بشه که بدن اون بخشی که خودش میتونه خودش رو ترمیم بکنه بیشتر به تاخیر بیفته و حتی باعث بشه که میکروبای دیگه ای بتونن فعالیت داشته باشن و بیماری ایجاد بکنن. و دیگه هم اینه که آلرژی هایی که ایجاد میکنه مثلا بیش از حد آنتی بیوتیکا روی کبد مخصوصا اثر میذاره، چون اونجا جاییه که تصفیه انجام میشه وقتی مواد اضافی میاد و اگر سم در حد سمزایی باشه هر ماده ای میتونه بیشترین تاثیر تو کبد بذاره.
بر اساس آمار سازمان غذا و دارو مصرف آنتیبیوتیک در کشور 3.5 برابر متوسط جهانیه و اینکه اعتقاد بر اینه که آمار غیر رسمی خیلی بیش از این میزان هستش. سهر مطلبی پزشک و پژوهشگر پزشکی در سوئد در این رابطه صحبت کرد. اما فقط یک جلسه ورزش میتونه باعث ترشح پروتئین‌های ضد سرطانی در بدن بشه و رشد سلول‌های سرطانی سینه رو تا 30% مهار کنه. این رو محققان دانشگاه ادیت کاوین در استرالیا بر اساس تحقیق تازه خودشون اعلام کردن. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
یک مطالعه جدید در مورد سرطان سینه که توسط تیمی از دانشمندان دانشگاه ادیت کوبان استرالیا انجام شده است نشان می‌دهد که تنها یک جلسه تمرین ورزشی می‌تواند به طور جدی سرعت رشد سلول‌های سرطانی را کاهش دهد. محققان بررسی کردند که چگونه فعالیت بدنی بر خطر ابتلا به سرطان در سطح سلولی تأثیر می‌گذارد و کشف کردند که این فعالیت باعث ایجاد تغییرات مهمی مانند تقویت سیستم ایمنی و آزاد شدن موادی می شود که می توانند به کنترل سلول های سرطانی کمک کنند. یافته های این مطالعه در مجله تحقیقات و درمان سرطان سینه منتشر شده است. بر اساس این تحقیق لازم نیست که شما طرفدار پروپاقرص باشگاه رفتن باشید یا ماراتون بدوید. حتی یک جلسه ورزش متوسط می تواند به کند کردن رشد سلول های سرطانی کمک کند. سرطان سینه یکی از علل اصلی مرگ و میر زنان در جهان است. نویسندگان این مطالعه نوشتند که یافته های آنها نشان می دهد که هم تمرینات استقامتی و هم تمرینات اینتروال با شدت بالا تغییرات حادی را ایجاد می کنند و رشد سلول های سرطانی را کاهش می دهند. با این حال نویسندگان این مطالعه می گویند تحقیقات بیشتری برای تعیین ارتباط طولانی مدت این واکنش ها با بازگشت سرطان در بازماندگان سرطان سینه نیاز است. فرانچسکو بتاریکا نویسنده اصلی و محقق ورزش از دانشگاه ادیت کوبان در استرالیا میگوید نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هر دو نوع ورزش در تولید مایوکان‌های ضد سرطان در بازماندگان سرطان سینه مؤثر هستند. مایوکان‌ها پروتئین‌هایی هستند که توسط سلول‌های ماهیچه‌ای در پاسخ به فعالیت ورزشی ترشح می‌شوند و به عنوان واسطه‌هایی برای اثرات مفید ورزش بر بدن عمل می کنند. فرانچسکو بتاریکا می گوید نتایج این مطالعه انگیزه بسیار خوبی برای افزودن ورزش به عنوان مراقبت استاندارد در درمان سرطان است. پیشتر نیز مطالعه‌ای در انجمن سرطان آمریکا منتشر شده بود که بر اساس آن ورزش می‌تواند به کسانی که به سرطان روده بزرگ مبتلا هستند کمک کند تا به اندازه کسانی که به این سرطان مبتلا نیستند عمر کنند.
گلناز اسفندیاری گزارش داد. اما رفته رفته به پایان تابستان نزدیک میشیم، زمانی که بچه ها باید آرام آرام به تعطیلات و شب بیداری ها تا دیر وقت خداحافظی کنند و به نظم دوران مدرسه باز بگردند. اما پدر و مادرها چطور باید با دردسر کمتری به این هدف برسند؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از کامبیز کراماتی.
خواب شبانه کافی و با کیفیت به دانش آموزان کمک میکند که در کلاس حواسشان جمع باشد و به درس ها بیشتر توجه کنند. از این رو کارشناسان میگویند مهم است که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید خانواده ها به تنظیم ساعت و مدت خواب بچه ها توجه کنند. دکتر گابرینا دیکسن متخصص کودکان میگوید تاکید بر خواب خوب بیدلیل نیست، بلکه این موضوع واقعا به یادگیری و عملکرد روزانه بچه ها کمک میکند.
As you get older, you require less sleep.
میزان خواب مورد نیاز بچه‌ها با افزایش سنشان تغییر می‌کند. کودکان پیش دبستانی به خواب شبانه نزدیک به 13 ساعت نیاز دارند. دبستانی‌ها باید بین 9 تا 12 ساعت بخوابند و نوجوانان با خواب شبانه بین 8 تا 10 ساعت بهترین عملکرد خود را نشان می‌دهند. اما معمولاً تابستان‌ها نظم و ترتیب خواب بچه‌ها به سرعت به هم می‌خورد. مثلا به دلیل حضور در مهمانی‌های شبانه دوستان، تماشای دست جمعی تلویزیون و همینطور پروازهای طولانی در طول تعطیلات. به گفته متخصصان بهتر است که یکی دو هفته مانده به آغاز سال تحصیلی خانواده ها تلاش کنند که به شکل تدریجی ساعت خواب بچه ها را تنظیم کنند. مثلا هر شب نیم ساعت یا یک ربع زودتر از شب قبل آنها را به تخت خواب بفرستند. همچنین زمان صرف شام را هم بر همین اساس تنظیم کنند و به خصوص از وعده‌های غذایی سنگین قبل از خواب بپرهیزند. این متخصصان تاکید می‌کنند که بهتر است حداکثر 2 ساعت قبل از ساعت خواب هم تلویزیون را خاموش و سایر دستگاه‌های الکترونیکی مثل تبلت و گوشی را هم از دسترس بچه‌ها دور کنند و آنها را با فعالیت‌های آرامبخش مثل دوش گرفتن یا کتاب خواندن جایگزین کنند. دکتر نیتون ورما از آکادمی خواب آمریکا میگوید
در فاصله نزدیک به ساعت خواب تلاش میکنیم بار توجه را از روی مغزمان برداریم، درست مثل زمان رانندگی که آرام آرام پایمان را از روی پدال گاز برمیداریم.
البته نمیتوان برای همه بچه ها و خانواده ها یک نسخه واحد پیچید. پدر و مادرها باید با شناختی که از فرزندانشان دارند برنامه بازگشت به روتین خواب را تنظیم کنند.
So the week before school starts, we push back their bedtime about 30 minutes.
نیکیا هارگروف نویسنده و مادر دوقلوهای 10 ساله میگوید یک هفته مانده به شروع مدرسه وقت خواب بچه ها را نیم ساعت جلو میکشد. او البته تاکید میکند که گاهی بچه ها برای چند دقیقه بیداری بیشتر و ادامه کتابخوانی چانه میزنند. نیکیا معتقد است که چنین گفتگوها و به تعبیر او مذاکراتی اهمیت زیادی دارند، چرا که با افزایش سن بچه ها باید یاد بگیرند که روی پای خودشان بایستند و از خواسته ها و حقوقشان دفاع کنند. از نظر این مادر با تجربه شب بیداری های موردی بچه ها و صبح های نچندان دلچسب بعدیشان هم به نوبه خود تجربه آموزشی به حساب می آیند. میگوید اگر صبح بدخلق باشند و حس و حال خوبی نداشته باشند خودشان متوجه میشوند که بهتر از شب بعد زودتر بخوابند. به گفته دکتر ورما صبح ها نشاندن بچه ها کنار پنجره یا تشویقشان به بازی در فضای باز و زیر نور آفتاب به آمادگی ذهنیشان برای شروع یک روز فعال آموزشی کمک میکند. اما نکته مهمی که همه کارشناسان خواب بران تاکید دارند این است که کیفیت خواب هم به اندازه میزان آن اهمیت دارد. بنابراین روزهای اول مدرسه بچه‌ها هر قدر هم که زود خوابیده باشند ممکن است بدخلقی کنند، موضوعی که دلیل اصلیش ممکن است نگرانی و اضطراب شبانه مرتبط با آغاز سال تحصیلی جدید باشد. به گفته دکتر دیکسن پدر و مادرها می توانند با بچه‌ها حرف بزنند تا دریابند چه چیزی مضطربشان می‌کند. آیا مثلا از رفتن به یک مدرسه جدید و دور شدن از دوستان قبلی خود نگران هستند؟ این متخصص میگوید در این صورت کارهایی هست که میتواند از این نگرانی ها بکاهد، مثلا سر زدن به مدرسه پیش از آغاز سال تحصیلی یا برگزاری برنامه‌ای با حضور همکلاسی های تازه. البته همه متخصصان در نهایت به یک موضوع مهم اشاره میکنند، اینکه هر بچه با بچه دیگر تفاوت دارد و ممکن است خانواده ها با همه تلاشی که میکنند هم نتوانند استرس و نگرانی فرزندانشان را از بین ببرند. خبر خوب اما این که بچه ها در نهایت به محیط و معلمان و همکلاسی های جدید عادت میکنن.
گزارش کامیز کراماتی رو شنیدید از دغدغه‌ای که این روزها با زوال پدر مادرها با اون دست به گریبان خواهند شد، اینکه با پایان تعطیلات و شب بیداری های بچه ها در زمان تابستان، حالا دوباره بار دیگر بحث برگشتن به دوران نظم مدرسه شروع شده و اینکه طبق اون چیزی که به هر حال هر سال داره اعلام میشه، امسال هم مشخص هست و اعلام رسمی بازگشایی مدارس سر سال 1404-1405 از اول مهر ماه سال 1404 خواهد شروع شد و این دغدغه شب بیداری بچه‌ها رو برای والدین بیشتر کرده. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.